این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه‌ترین ماه بندگی رمضان. این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سراغاز، ای نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم روزها و شبهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکل‌های مختلف مناجات خانی برقرار بود و به مناجات خانی مرشدهای خوش صدا در کنار سقاخانه ها پرداختیم و سپس مناجات خانهای پرسزن رو دنبال کردیم. زیر گذر از پردخانی پردخان لذت بردیم و پای چار پایه مرشد حسن دولابی ایستادیم و لحظاتی در تیمچه ها و کاروانسراهای سیاه پوش شده به آواز جناب دماوندی گوش سپردیم. سپس سری به زورخانه زدیم و به تماشای حاج محمد صادق بلور فروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم و در مراسم گل ریزان زورخانه شرکت کردیم و همراه اهالی زورخانه برای دید و بازدید به سایر زورخانه ها رفتیم و آنگاه سری به قهوه خانه زدیم و پای نقل مرشد ترابی و مناجات خانی او نشستیم. در این برنامه به یکی دیگر از آیین‌هایی که در قهوه‌خانه‌ها در ماه رمضان برگزار می‌شده و در آن مناجات خانی صورت می‌گرفته می‌پردازیم که به آن سخنوری می‌گفتند. آیین سخنوری شکل پیچیده و گسترده ای از مشاعره هست که در گذشته رواج بسیاری داشته، اما امروزه خبری از آن نیست. در آیین سخنوری قهوه خانه رو آذین می بستند و جایگاهی به نام سردم درست می کردند و در شبهای رمضان سخنورها که آدمهای عجیبی بودند در قهوه خانه حاضر می شدند و به سخنوری می پرداختند. به این شکل که یک نفر در سردم می نشست و طرف مقابل روبروی او قرار می گرفت و این دو شروع می کردند در قالب مشاعره های پیچیده موضوعی که بسیار دشوار بوده و همینطور خواندن عبارات نثر با هم زورآزمایی و قدرت نمایی می کردند و نیروی حافظه و حضور ذهن خود رو به نمایش می گذاشتند. در این آیین به صورتی گسترده از اشعار حکمی و پند و اندرز و مدح و منقبت اولیاء دین استفاده می شده که اشعار مناجات در شبهای ماه رمضان در آیین سخنوری از جایگاهی ویژه برخوردار بوده، به این شکل که مثلا کسی که در سردم نشسته بوده به حریف خود می گفته: مرشد، شما که در سخندانی سرآمد روزگار و افتخار آفاق هستید و تمامی اشعار شاعران پارسی گوی رو در حافظه دارید، برای ما بفرمایید که عطار نیشابوری در الهی نامه خودش با پروردگار عالم چه گفته؟ آنگاه رو به حاضران در قهوه خانه می کرد و با صدای بلند می گفت: برای سلامتی مرشد و یاری حافظش صلوات بلند ختم کنید. و با صلوات حاضران مرشد شروع می کرد و مناجات عطار رو می خواند. خداوندا، عطاهای تو عام است، عنایتهای عامت بر دوام است. خداوندا، تویی حامی و حاضر، به حال بندگان خیش ناظر. خداوندا، نظر بر جان ما کن، گذر بر کلبه احزان ما کن. الهی، جز درت جایی نداریم، کجا تازیم چون پایی نداریم؟ الهی، من کیم اینجا گدایی، میان دوستانت آشنایی؟ الهی، سوختم من در فراقت، میان آتش غم زاشتیاقت.
خدای من، تویی که اول ز خاکم آفریدی، به فضلم زافرینش برگزیدی. اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود، تو را نبود زیان، ما را بود سود.
وقتی مرشد این اشعار عطار رو میخوند و نزد حاضران رو سپید میشد، رو میکرد به حریف که در سردم نشسته بود و میگفت: جناب مرشد، ما که امر شما رو اطاعت کردیم، حال اگر رضایتتان جلب شده برای ما و حاضران مناجات جناب عطار نیشابوری در منطق الطیر رو بخوانید تا همه به فیض برسیم. و رو به جمعیت می کرد و از اونها صلوات می گرفت و حریف او هم شروع می کرد به خواندن شعر مناجات عطار در منطق الطیر. ای گنه آمرز و عذرآموز من، سوختم صدره چه خواهی سوز من. پادشاها در من مسکین نگر، گر ز من هر بد دیدی در گذر. چون ندانستم خطا کردم ببخش، آنچه کردم عذر آوردم ببخش. خالقا گر نیک و گر بد کرده ام، هر چه کردم جمله با خود کرده ام. عفو کن دون همتی های مرا، محو کن بی حرمتی های مرا. یا رب آگاهی ز زاری های من، ناظری بر ماتم شب های من. گم شدم در بحر حیرت ناگهان، زین همه سرگشتگی بازم رهان. در سخنوری اگر یکی از دو طرف نمیتوانست شعر یا مطلبی رو که طرف مقابل از او خواسته بخوانه و مغلوب می شده، با دستور طرف مقابل می بایست کلاه، عبا، قبا یا هر چیز دیگری رو که داشته به حریف تقدیم کنه. برخی از سخنوران نامی بقچه هایی داشتند که در اون اشیایی بود که در سخنوری ها از حریف گرفته بودند و اون بقچه ها رو به عنوان افتخارات خود نگهداری می کردن. برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خوانی در تهران قدیمی پردازیم، شما رو به خدا می سپارم.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
دایره مینا. برنامه ای از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم. امیدوارم برنامه دایره مینا که از اهداف اون معرفی آثار و بناهای معنوی به ویژه مساجد هست، همواره مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته و قرار بگیره. آن چیزی که در معرفی یک بنای ارزشمند در این برنامه داریم، بیان یک مسجد در دل اثر نفیس و تاریخی ارگ بمه. متاسفانه در جریان هستند همه که زلزله ویرانگر بم آثار فراوانی از جمله این ارگ تاریخی بلکه باستانی رو مورد تخریب و ویرانی شدید قرار داد. به هر حال در معرفی و ویژگی و جایگاه مسجد جامع ارگ بم مواردی رو عرض می کنم و امیدوارم که با توجه به تلاش هایی که توسط بعضی از مقامات و مسئولین استان کرمان و میراث فرهنگی کشور صورت می گیره، این بناهای ویران شده دوباره شکل اصلی خودش رو با ترمیم های اصولی پیدا کن. مسجد جامع ارگ بم در دوره صفاری احداث شده و با توجه به اینکه بعضی از مورخین و سفرنامه نویسان مانند استخری در قرن چهارم هجری و همچنین مقدسی در نیمه دوم همین قرن از این مسجد یاد کردند، این مسجد در دوره‌های بعد بازسازی، تعمیر و تزیین گردیده است. بنای کنونی مسجد جامع ارگ بم به دو سبک دو ایوانه دارای صحن مرکزی، شبستانهای ستوندار با پوشش طاق و چشمه و فاقد گنبدخانه می باشد. این مسجد دارای دو ورودی در شمال و جنوب، بقایای دو مناره در سردر ورودی و پنج محراب می باشد. قدیمی ترین قسمت مسجد ضلع غربی ایوان جنوبی اون هست که بر اون محرابی بلند با تزیینات گچبری به سبک قرون نخستین اسلامی مشاهده می شود. پاتاخهای فروریخته ایوان حکایت از پوشش عظیم طاقی اون می نماید. بخشی از تزیینات پاکار پوشش طاقی به صورت طاق‌نماهای نیم دایره مشهود و معلومه. محراب زیبای ایوان و عدم تناسب اون با طاق محقر کنونی ایوان گویای عظمت اولیه بناست. فضای وسیع ایوانها به عنوان شبستان مورد استفاده بوده است. در سمت شمال بنا شبستان کوچکی بنا شده که مقداری از گچبری های محراب اون باقی مانده است و کتیبه‌ای با تاریخ 1164 هجری قمری بر اون نقش بسته. این تاریخ نشون میده که مسجد در دوره صفویه بعد از تغییرات متعددی که داشته مورد توجه و مرمت قرار گرفته است. در شرق و غرب صحنه مسجد رواق‌ها و در پشت آنها شبستان‌های ستونداری با پوشش چشمه طاق قرار داره. مصالح اصلی مسجد ارگ از خشت خامه، اما در دوره‌های بعد از مصالح دیگری مانند آجر و گچ استفاده شده است. کف مسجد که در دوره اخیر بازسازی شده آجر فرشه. این مسجد که تا سال 1350 هجری شمسی مورد استفاده نمازگزاران بمی بوده به مرور مرمت شده است و همونطور که عرض کردم امیدوارم با تعمیرات اصولی و اساسی دوباره شکل واقعی خودش رو پیدا کنه. آرزومند توفیقات شما عزیزان هستم. تا برنامه دیگر، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان باد. خدا حافظ.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی